در شبهای گذشته به حضر شریف شما برادران و خواهران محترم این نکته را عرض کردیم که ما دو جور عزاداری داریم. یک عزاداری احساسیه و یک عزاداری با منشأ معرفتی است. و ویژگی این نوع از عزاداری این هست که حتما دارای فلسفه هست و باید به دنبال پیدا کردن فلسفه چنین عزاداری هایی ما باشیم، باید به دنبال این باشیم که یک جواب روشنی برای عزاداری سید الشهدا پیدا بکنیم. آیا فقط هدف این هستش که ما اظهار محبتی داشته باشیم، اظهار مودتی، اشکی بریزیم، آهی و ناله ای که البته همین خیلی ثواب داره، خیلی فضیلت داره و چقدر در روایات ما توصیه شده چشمی که بر مصائب اهل بیت به ویژه بر وجود مقدس سید الشهدا و شهدای کربلا گریه میکنه قطعا آتش عذاب رو نخواهد دید و بدنش با عذاب الهی و آتش جهنم لمس نخواهد کرد. خب اینها مسائلیست و فضائلیست که در روایات ما ذکر شده، اما آنچه که به معنای واقعی کلمه باید به دنبال او باشه و فلسفه عزاداری رو شکل میده، بحث یافتن پاسخی است برای این قیام که عرض کردن خود سید الشهدا قیام خودشون رو مرتبط کردن با مسئله امر معروف و نهی از منکر. حالا مسائل مختلف و ابعادی در ارتباط با امر معروف و نهی از منکر مطرح هست که بحضر شد شما چند شب صحبت کردم. یک نکته باقی ماندهی که باید بهش اشاره بکنیم این هست که بزرگوار مسئله رضایت دادن به منکر، رضایت دادن به منکر یعنی اون عمل خلافی که از شخص سر میزنه، انسان راضی باشه و از کنار رو بگذره، حتی اون کدورت قلبی نسبت به اون عملی که رخ میده هم در وجود او نباشه، اون ناراحتی که یک انسان مؤمن باید در مواجهه یک کار زشت از خودش نشان بده و در قلبش بروز پیدا بکنه، اون رضایتمندی، اون ناراحتی نباشه بلکه به عکس خدا نکرده راضی به اون عمل باشه. این شخص در حقیقت در عمل معصیتی که اون شخص مقابل انجام میده شریک، این شخص در اون عمل شریک است و اون فراز از زیارت عاشورا رو محضر شده شما خوندم که لعن الله امتا اسفجت و الجمت و تنقبت به رتادک، خدای متعال لعنت میکنه و از رحمت خودش دور میکنه اون کسی که راضی به عملی باشه ولو خودش اون عمل رو انجام نداده باشه. خیلی از ماها مشکلمون اینه، یعنی خودمون آدم های خوبی هستیم، مراقبت میکنیم، خدای نکرده گناه نکنیم، معصیت نکنیم، عفت عمومی رو خدشه‌دار نکنیم، پشت سر کسی غیبت نکنیم، مال کسی رو نخوریم. خیلی از ماها در رفتارمون یک چنین مراقبت هایی رو داریم، اما نسبت به خلاف دیگران سکوت میکنیم، خدای نکرده راضی هست، راضی هست. این رضایت باعث میشه که ما در عمل خلاف طرف مقابل شریک باشیم، یعنی گناه او پای من و شما هم نوشته باشه. این هم روایات زیادی ما در این باب داریم. امشب میخوام یک روایت در همین ارتباط بخونم و حساسیت قضیه رو بیشتر متوجه عزیزان بکنم که حساب این مسئله توجه داشته باشه. خب، روایت از وجود مقدس آقای امام رضا علیه آلاف و تحییت و سراخ می فرماید که آقای امام مصطفی رضا راویشم عبدالسلام ابن صالح عربی، ایشون میگه به وجود مقدس امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق قال اذا خرج القائم قتل زرالی قتلت الحسین به فعال آباه. خوب دقت بکنیم، راوی میگه از امام رضا سوال کردم، گفتم نظرتون راجع به روایتی که از امام صادق جد بزرگوارتون نقل شده چیه؟ یک روایتی از امام صادق رسیده، نظرتون راجع به این روایت چیه؟ خب حالا اون روایتی که از امام صادق رسیده چیه؟ این هست وقتی که وجود مقدس امام هست صلوات الله علیه قیام بکنن، چون وجود مقدس امام رضا علیه السلام منتقم شهدای کربلا است، منتقم خون به ناحق ریخته و ظلمی که بر سید الشهدا و اهل بیت او بزرگوار شده است. و وجود مقدس سید الشهدا هم وقت وجود مقدس حضرت امام عصر و امام خدا وقتی به ظهور میکنن خودشون رو با سید الشهدا معرفی میکنن، وقتی که میخوان خودشون رو به اهل العالم معرفی بکنن میگن من منتقم شهدای کربلا هستم، من منتقم اون شهیدی هستم که با لبهای تشنه او رو به شهادت رسوندن. یعنی وقتی که میخواد خودش رو معرفی بکنه خودش رو منتسب بکنه به وجود مقدس سید الشهدا. خب حالا روایتی که از امام صادق نقل شده اینه که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکند از تمام کسانی که در این جریان کربلا شرکت داشتن از همین اونها انتقام میده و از زراری اونها هم انتقام میگیره. زراری چی؟ یعنی فرزندان اونها که نسل‌های بعد اومدن، تو حادثه کربلا نبودن. چطور شیعیان ما که نسل‌ها و پشت‌های بعد اینها ظهور کردن و الان آرزو میکنن ای کاش ما در کربلا بودیم و در اون ماجرا به حمایت از سید الشهدا برمیخواستیم؟ به هر حال کسانی هم از اعقاب اونها که بعدها متولد شدن امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنند از اونها انتقام میگیرن، راوی میگه از امام رضا سؤال کردن که نظرتون رو راجع به این روایت بیان بکنه، این روایت درسته یا نه؟ چرا این شبهه در ذهن راوی به وجود اومده؟ به خاطر این که در آیه شریف از ولا تزر وازرتون وزر اخرى هر کسی بار گناه خودش رو خودش بدوشه، روز قیامت خودش بدوشه، حمال گناهان خودشه، وزر و وبال گناهان خودش رو حمل میکنه. به عبارت دیگر خدا کسی رو به خاطر گناهان دیگری عذاب نمی کنه. ما آدم باهوشی بوده، آشنا بوده با معارف دینی، با قرآن. یعنی رسول الله این روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده با این آیه قرآن سازگار نیست.
نه نسل بعدی از به دنیا آمدن اونها برای چی باید عذاب بشن و وجود مقدس امام زمان از اونها انتقام بکشه؟ این سوال امام رضا علیه السلام وقتی که این مطلب رو شنیدن فرمودن موکزاده، بله این روایت امام صادق درسته، این مطلب درسته. فقول تو قول الله عز و جل و لا تسبو واسرتن واسرتون تسب و اخرى، پس با این آیه شریفی چی کار بکنیم؟ ما معنا چطور این با قابل جمعه؟ قال صدق الله فی جمعه بوده، خدا هم درست کنه، پس اون روایت هم درسته که امام صادق علیه السلام فرمود، فرمایش خدا هم درسته و همه اقوالش درسته در مورد کلیم. قال صدق الله فی جمعه اقواله ولكن سرالی فتلت الحسین یمذون به فعال آبائهم و یفتخرون به. میدونی چرا امام زمان از زراری اونها و از نسلهای بعدی اونها انتقام میگیره؟ به خاطر اینکه اونها راضی بودن به این عمل شنیعی که در روز عاشورا قتله امام حسین علیه السلام انجام داد. اونها راضی بودن، رضایت داشتن. درست دو تا نسل بعده، ده تا نسل بعده، 20 نسل بعده، اما اگر در یک عملی که دیگران انجام دادن نسل‌های بعدی هم به اون رضایت بدن و خوشنود باشن از اون عمل، خدای متعال اونو را عذاب بکنه. اونها شدید در اون گناه هستن. در حقیقت گویا دست اونها هم آلوده شده به خون سید الشهدا. ظلمی که اونها کردن به پای ما هم نوشته میشه. خطرمونت دو درمون یه خاطر از مختار ابن ابی عبیده صدفی خدمتون از کن. مختار که میدونیم در حال از شیعیان اهل بیت اطهار بود، قیامشون هم به خواهی حضرت سید الشهدا، از برکات قیام سید الشهدا علیه السلام این بود که روح قیام، روح سلحشوری در شیعیان زنده شد. این از اون اتفاقات بسیار مهم. یزید لعنت الله علیه اومد زهر چشم گرفت از شیعیان و اون جایگاهی که سید الشهدا علیه السلام داشتن، خاندان رسالت دست رسول خدا داشتن و شیعیان اونها با چشمای خودشون دیده بودن بعضی از کسانی که توی ماجرای کربلا بودن، اینا جزء همبازی های دوران کودکی سید الشهدا بودن. اینا رو با خودشون دیده بودن، لمس کرده بودن، حس کرده بودن. این عظمت شخصیت این بزرگوار، قرب و منزلت و مال نصرشون به خدا. ولی اومدن این جنایت رو خلق کردن. چرا این کار رو کرد؟ به خاطر اینکه این زهر چشمی از خاندان رسالت بگیره. دیگه بعد از اون کسی به خودش جرأت نده در مقابل خلافت بنی امیه بیسته. وقتی که با سید الشهدا این کار کردن، وقتی که با خاندان رسول خدا این کار کردن، دیگه کسی جرأت نمی کنن. تحلیلشون این بود، تحلیل یزید از ماجرا این بود که اگر این اتفاق بیفته دیگه همه ماستشون کیسه کنن، دیگه همه ماستشون کیسه کنن، یه زهر چشم از اینه گرفته میشه، کسی دیگه تو رو عدم کن در مقابل معاویه و یزید و فرزندان اونا بنی امیه مقاومت میکنه. خب به عکس از غذا سکنگبیر صفرا فوق، به عکس قیام سید الشهدا و شهادت وجود مقدس علی ابتدا و شهدای کربلا تازه خون شیعیان رو به جوشش در آورد، روح سلحشوری رو در وجود اونها دمید. تازه شما میبینید بعد از قیام سید الشهدا قیامهای شکل پیدا میکنن که منشأش منشأ دینی است، منشأش ارق شیعی است، منشأش انتقام از شهدای کربلا هست. و این هدف اولین قیام بزرگوارا قیام تقوابین، قیام تقوابین به رهبری سلیمان ابن سرد خزانی. شیعیان امیرالمومنین جزء کسان بود که حسین رو دعوت کرد و فدای زمان نامه‌های آنچنانی و خلاص ما همه آماده هستیم و شما تشریف بیارید علومتون مبارک، نمیدونم اون دعوت‌های آنچنانی. بعد خلاص اینها توی اون ماجرا عقب کشید سلیمان ابن سرد و یارانش، شخصیتی داره جایگاه بود در میان مردم کوفه، اونا توی این ماجرا عقب نشستن و وجود مقدس سید الشهدا رو تمام داشت. خب اینها بعد از اون تازه وجدانهاش بیدار شد، تازه فهمیدن چه غلطی کردن، چه اشتباهی کردن، چه خطاهای بزرگی از اونا سر زد. خب سلیمان رهبری قیام رو به دست گرفت و این قیام خونینی توسطشون را افتاد. حدود بیش از 5000 نفر در رکاب سلیمان همه شهید شد. اینا قیام کردن بعد از ماجرای کربلا، اینا قیام کردن و همه شون به شهادت رسیدن، همه شون به شهادت رسیدن. این یه قیام. قیام دوم قیام مدینه بود، قیام حره. جوی خون را افتاد و کسانی که در این قیام شرکت کردن زید بن علی، زید بن علی با هدف خواهی سید الشهدا این قیام رو اندازه کرد و چه اتفاقات خطرناکی و چه بزرگانی در این قیام مشاهده است. در قیام حفره بزرگان از مفسری حافظان و قرآن اینا مشاهده دستن، اینا قیام دستن. قیام سفر قیام مختلف در میبایده صدفی هم کفی میشدید. یه قیام بسیار قدیم همه قیام هم باید سر میشد نهایت هم. اون قیامی که انتقام شهدای کربلا رو گرفت، قلب سید، قلب امام سجاد علیه السلام شاد کرد و امام سجاد برای مختار دعا کرد. و تا قبل از اون در روایت داریم لبهای وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به خنده باز نشده بود. اما وقتی قیام مختار اتفاق افتاد و خبر انتقام قتله امیر سید الشهدا رو بهش دادن، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در خند زد و در خند زاید و برای مختار دعا کرد. خب کاری که مختار کرد این بود از همه کسانی که در اون ماجرا حضور داشتن انتقام بود و هر کسی بزار هر کسی رو به همون شکلی که در ماجرا شرکت داشت ازش انتقام بود. اون کسی که دست قطع کرد دستش رو قطع کرد، اون کسی که انگشت قطع کرد انگشتش رو قطع کرد، اون کسی که سم اسب بر بدن مطهر و ابدان مطهر شهدای کربلا دواد، اسبها به سم تازه زدند و بر پیکر شهدای کربلا تاختند، اونها به همین شکل عذاب کردند. هر کس به هر نحوی مستقیم و غیر مستقیم در ماجرای کربلا دخالت داشت، مختار از اونها انتقام گرفت، انتقام سختی گرفت. حتی کسانی بودن که اینها وقتی که شنیدن امام حسین علیه السلام شهید شد شطور قربانی کردن، قربانی کردن، نذر داشتن برای این کن نذرشون رو عمل بکنن، شطور قربانی کردن و شطور که قربانی شد گوشتهاش رو بین افراد از باب تقرب تقسیم کردن. لعن الله بنی امیه، چرا لعن الله بنی امیه؟ در همین زیارت عاشورا داریم، چون اینا این روز رو روز مبارک اعلام کرد، تبرکت بهی بن امیه. تبرکت یعنی به عنوان که اتفاق مهمی افتاد این روز رو روز مبارک اعلام کرد. ما و اومده بودن گوشت‌های نظری بین فقرا تقسیم می‌کردن. مختار چیکار کرد؟ اون کسی که اون شتر رو نذر، اون کسی که اون شتر رو قربانی کرد، اون کسی که اون شتر رو قطعه کرد و گوشت‌هاش رو توزیع کرد، و حتی اون کسی که می‌دانست این گوشت گوشت قربانی شهادت سید الشهدا است و با علم از اون گوشت تناول کرد، همه شون رو مجازات، همه شون رو مجازات. دقت کردید؟ خب حالا بعضی خورده میگرم بر مختار، بعضی خورده میگرم بر مختار که اون کسی که از این گوشت خورد این چرا باید مجازات بشه؟ اون کسی که این گوسفند رو یا شتر رو قربان کرد اون چرا باید ازش انتقام گرفته بشه؟ سوال رازش همین، این روایت داره همین، چون اینها راضی شدن به اون عمل. کسی که این شتر رو نذر کرد، کسی که قربانی کرد، کسی که شفته شفته کرد، اینها راضی بودن به این عملی که در روز عاشورا اون اشقیا انجام داده بودن. و کسی که رضایت بدن به گناهی، اونم قتل امام معصوم علیه السلام، در اون عمل شریکه. اینا معارف دینی ماست بزرگوارا. یه گناهی کسی میکنن بعد که کسی بیره جلوش رو میگره به چکارش داری بزرگ کنن به تو چه ربطی دارن؟ رضایت بده اون عمل، این شخص در اون گناه شریکه. 100 سالم بگذره، 200 سالم که سپری بشه، چون اساس و پایه اون گناه این شخص گذاشت، در نامه اعمال اون وارد میشه. خب روایت چیه؟ بزرگ برام روایت اینه، فرمودم ولاکن زرابی یا زرابی قطرت الحسن یرزونه به فعال آمائم. به ما خورده نگیرید که چرا وجود مقدس امام زمان که قیام بکند او از زراری قطره حسین هم انتقام میگیره، به خاطر اینکه اینا راضی بودن به فعل پدرانشان و یفتخرون بها و به اون افتخار میکردن، بهش افتخار میکردن اون کاری که انجام. و من رضی شیئن که من آتا، هر کسی که به یک گناهی و به یک خلافی رضایت بده، این مثل اون کسی که اون کار انجام کنه، که من آتا مثل کسی که اون اول رو انجام کنه. ولو ان رجلن قتل بالمشرق، خواهش بکنم خوب گوش بدید، امر معروف و نهی از منکر، یعنی جامعه اسلامی نباید در مقابل یک خلافی بی تفاوت باشه. ولو ان رجلن قتل بالمشرق، اگر یک کسی در مشرق عالم یک گناهی رو انجام بده، قتلی رو مرتکب بشه، ظلمی رو بکنه، مثال صهیونیست‌ها، مثال آمریکایی‌ها، مثال خیلی از این قدرت‌های بزرگ در گوشه و کنار عالم، اینها فساد میکنن، خون و خونریزی را میندازن، قتل را میندازن، مردمی بی گناه رو به شهادت میرسونن، زنهای بی دفاع رو به شهادت میرسونن، خانه ها رو بر سر طفله ها خراب میکنن. اینها با اون یزید و با اون حرمله که در روز عاشورا تیرش رو از شکل رها کرده و قلب سید و شهدا نشست و بر گلوی مبارک حضرت علی حسن نشست، اینها فرقی نمیکنن. این که معلوم شیخ متعلیم فرمود که بابا اینقدر نمون در اتفاقی که در سال 61 افتاد، از اون اتفاق بیرون بیا، شبر زمانه خودت رو بشناس، یزید زمانه خودت رو بشناس. اینا هم مبنای روایی داره، اینا مبنای قرآنی داره. اون وقت میخواد مرگ در اسرائیل بگه زورش میاد، میخواد مرگ در آمریکا بگه زورش میاد. خب مگه آمریکایی ها، مگه رژیم منحوس و پدید آمریکا یا رژیم صهیونیستی کاری غیر از همین کارهایی که در روز عاشورا اتفاق افتاد انجام میدن؟ همین کار رو نمیشه، این حتی نرایت. اون وقت اون شیعه بزرگوار ما میگه که شما منبر سیاسی نکنه، حضرت من به من یه وقته این تفکرات هست که حالا منبر رو چون یکی از دوستان روحانی مالی مفرد دو تا کلمه گفته بودم بعد اون هیئت معنا اون مسجد و اون عزاداری اومد و آجابا راجع مسئله سیاسی بلد نشید بابا اهل بیت اطهار و ساست العباد توی زیارت جامعه کبیره ساست العباد، یعنی اینا سیاست مداران امت اسلامی هست. عمل سید الشهدا یک عمل 100% سیاسی بوده. وجود مقدس سید الشهدا با رأس فساد مبارزه کرده، همونطور که امام کرد. زمان امام بزرگوارا، زمان امام، امام رضوان الله علیه معتقد بود که ما باید با شاه مبارزه بود. بعضی رو گفتن خب چرا مخواهی با شاه مبارزه بکنیم؟ امرو برخانی از این مکر بکنیم، بفرستیم سراغ شاه امرو معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، بگید فحشاخونه ها رو ببندن، کاباره ها رو ببندن، شرابخونه ها رو ببندن، این فسادی که داره از طریق دربار صورت میگیره اینها رو یه خورده مدیریتش بکنه. امام میفرمودن خود شاه منکره، همونطوری که سید الشهدا میفرمودن یزید منکره، منکره اصلی یزیده، این حکومت طاغوت باید سرنگون بشه. دقیق فرمودی؟ درک این مسائل کار سختی نیست، فقط این اونطور فکر میخواد انسان بشین واقعا فکر بکنه، فکر میکنه توی قضایا توی اتفاقا. وجود مقدس امام رضا علیه السلام که جان همه ما به قربانش باشه و ما افتخار میکنیم که شیعه چین امامی هستیم و این امام رو ما در شهرمون و در کشورمون میزبانی میکنیم، البته همه ما مهمان او هستیم و به عکس باشه و واقعا هم به عکس باشه. ولو ان رجلن اینجور میفرماید ولو ان رجلن قتل بالمشرق، اگر یک انسان جانی یک قتل به ناحقی رو مرتکب بشه، خونی رو بریزه در مشرق عالم، فرضیه به قتله رجلن بالمغرب، یک کسی دیده در بخش مغرب این کره زمین این رو شنیده و بهش راضی شده، به این عمل و به این قتل به ناحق راضی شده، لکان راضی عندالله از درجه شریک القاتل، اون کسی که رضایت داده به این قتل و به این جنایت، این شخصی که در مغرب هست در اون گناه اون شخص قاتل که در مشرق شریک، در گناه شریک، لکان راضی کسی که رضایت داده در الله از رجل شریک القاتل، شریک قاتله، و انما یقتلهم القائم، امام زمان علیه السلام وقتی که قیام بکنند زراری و نسل های قتله سید الشهدا و شهدای کربلا رو هم ازشون انتقام میگیره. رضا خرجت چرا؟ لرضاهم به فعل آبایهم، چون اینها راضی بودن به جنایتی که یزید و شمر و خونی و کسانی که در این جنایت شرکت داشتن، اینها راضی بودن به فعلشون، اینها راضی بودن به فعلشون، پس اونها قاتلن. اونها قاتلن یعنی چه؟ یعنی اگر اینها هم بودن در حادثه کربلا، اونها هم پشت همین قاتلی بودن در حالا معنای این روایت رو میفهمیم که فرمودن کسانی که نسل ها بعد سخت نسل بعد بیان و رضایت بدن به فکر سید الشهدا و آرزو میکنن فیا لیت کنتم معکم فافوز مکان فوزا عظیما، ای کاش ما هم بودیم تو صحنه کربلا یا ابا عبدالله، ای کاش ما هم بودیم در کنار حبیب ابن مظاهر پیر مردها، در کنار حبیب ابن مظاهر جوانها، در کنار قمر و نیاشه، در کنار علی اکبر، ای کاش ما هم بودیم. در روایت هست که همه اینها در فعل شهدای کربلا شریک، همه اینها شریک. اگر کسی با معرفت و از روی اخلاص این جمله رو بر زبان جاری میکنه، فیا لیتنا کننا معهم فافوز معهم فوزا عظیما. ای کاش ما اونجا بودیم، ای کاش ما یاری میکردیم، وجود ما در قصص سید الشهدا در اون صحرای کربلا، در اون صحرای آتشنا، در اون جنگ ماوراءالنهر که اسیر در میان دیوان و دداد، وجود مقدس سید الشهدا در میان ما مسیر. ای کاش ما هم حضور داشتیم. روایت میفرماید که اینا هم شریک هم الاعمال به نیات و نیت المؤمن خیر من عمله. اعمال انسان به نیتش بستگی داره. درست ما نبودیم، ولی همین که میرید میشینیم عشق میریزیم گریه میکنیم آرزو میکنیم، اینها ما رو شریف میکنه در اون کار بزرگ شهدای کربلا. این مسئله یه امرار رو نیاز ممکن و چیزی که مهمش توجه داشته بزرگ باره. نمیتونه نسبت به اتفاقات پیرامون خودمون بی تفاوت باشه، چون بنا دارم شبهای آینده دو سه شب باقی مانده ام شبنا راجع موضوعات دیگر صحبت بکنم. پرونده این بحث رو جمع کردم با این روایت. انسان مؤمن، انسان با تقوا، شیعه واقعی، مؤمن قوی، مؤمن قوی. تو همین روایات امر عرفان از مکم هست که خدای متعال از مؤمن ضعیف بدش میاد، خدای متعال از مؤمن ضعیف بیزاره، نسبت به او بغض داره. سوال کردم یا یبن رسول الله مؤمن ضعیف کیه؟ گفت مؤمن ضعیف کسیست که منکری را میبیند اما واکنش از خودش نشان نمیده، گناه رو میبینه اما حرفی نمیزنه. دیشب چی عرض کردم؟ کاسب عزیز، برادر بزرگوار، حالا من روحانی وظیفه‌ام، بالا اینم بر پایین اینم بر منکری میبینم، به عنوان مسئول در جایگاه مسئول به زیر نسلان خودمون، به مسئولین خودمون بتونیم جلوی یک اتفاق ناگوار رو بگیریم. اما همه کلوکم را و کلوکم مسئولان عن رعیت قرآن فرده، همه شما مسئولیم. روز قیامت جلوی تک تک ما رو میگیرن و قفوه هم این هم مسئولون اینا رو نگهشون داشته باشه. حالا یه آقای شوخی میگرم بود اینا رو نگهشون داشته، اینا جز مسئولین بود، اینا جز مسئولین بود، بله اونا رو نگهشون دارن، اونا رو حسابی که از اونا میکشن با حساب یه آدم عادی که در رأس مسئولیت نبوده و امور مجاری امور در دستش نبوده خیلی سخت داره. اما همه مسئولیم، همه ما مسئولیم در مقابل خطاها، چه تو خونمون، فرزندمون، دخترمون، پسرمون، عروسمون، بزرگواران، تو محل کارمون، تو محیط زندگیمون، تو محیط شهرمون، همه ما مسئول هستیم. نمیتونیم نسبت به اتفاقات پیرامونمون تفاوت باشیم. انشاءالله حساسیت داشته باشید تا انشاءالله مشغول عنایت وجود مقدس الله هر سر باشید و مشغول دعای خیر وجود مقدس امام رضا علیه السلام که تا همین روایتی که کاملش من بخوندم وجود مقدس امام رضا حق مزدور رو در اینجا ادا. خب امشب شبیست که متعلق هست و منتسب هست به وجود مقدس آقا علی اکبر علیه السلام، جوانی که به معنای واقعی کلمه یک انسان کامل بود، یک انسان کامل علی اکبر، فرزند ارشد امام حسین علیه السلام. همه ویژگی هایی که یک امام باید داشته باشه، همه ویژگی ها بدون کماکاستی که یک امام معصوم باید داشته باشه حضرت علی اکبر داشتن. و اگر در ماجرای کربلا به شهادت نمی رسیدن قطعا نسلهای بعدی امامان از وجود مقدس علی اکبر دستن غفر بودید. و حتی میگن تو این سلام آخر السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. مقصود از علی ابن الحسین بعضی از مفسرین فرمودن مقصود علی اکبره، نه وجود مقدس امام زین الله بودی، چون سلامش و هدای کربلاست، اصحاب شهید، شهدای کربلا، از فرزندان شهید. السلام علی الحسین الشهید و علی علی ابن الحسین، یعنی علی اکبر که شهید شد، و علی اولاد حسین، اولاد امام حسین علیه السلام که در کربلا شهادت هستند، و علی اصحاب حسین که در ماجرای کربلا به شهادت رسیدند. اما چه جوانی، چه جوانی، جوانای عزیز، جوانای عزیز، حضرت علی اکبر فقط شجاعت ندارد، قد رشید و قامت رعنا ندارد، فقط جمال دلربا ندارد، فقط اهل رزق نبود، یک انسان کامل بود. وقتی که وجود مقدس سید الشهدا با علی اکبر میخواد ودا بکنه، اولا معرفت رو ببینید، معرفت رو ببینید، بزرگی رو ببینید، عیسی رو بودش رو ببینید. بعد از اولین شهیدی که از خان تا موقعی که از خان بودن که اجازه نمیدونم خاندان رسادن به معرکه بره، اینا معرفت اصحابه بود، اینا معرفت اصحابه. تا زمانی که احدی از یاران و اصحاب سید الشهدا زنده بودن اجازه نمی دادن از خاندان سید الشهدا و از خانواده سید الشهدا کسی به میدان بود، همشون که به شهادت رسیدن نوبت رسید به خانواده. ولی این خانواده اولین نفرش رو کیه؟ علی اکبر. وجود مقدس علی اکبر چه شخصیت اومد از وجود مقدس سید الشهدا اجازه میدان تده. آقا سید الشهدا بیدرنگ اجازه داد، نگفتن تو فرزند ارشد منی، تو عزیز منی، تو تمام وجود من هستی، تو نه. وجود مقدس سید الشهدا بیدرنگ اجازه دادن و فرمودن وارد میدان نشید. اما فنظر الی نظره آیسه، فنظر الهی نظرت آیسه، یه نگاه معیوسانه به علی اکبر انداخت. همینطور که والد معرکه میشد دستاش رو بالا گرفت، وجود مقدس سید شد. آی علی اکبری ها دقت بکنید روی جملات، دستاش رو بالا گرفت گفت خدایا تو شاهد باش، خبرد الیها اولا الغوم، کسی داره به میدان میره که اشبه الناس الی رسول الله خلقا و خلقا و منطقا و کننا از اشتقنا الی الی رسول الله لنظرنا الی. خدایا تو شاهد باش کسی داره به میدان میره که شبیه ترین انسان ها از نظر خلقت ظاهری، از نظر خلق و خو و از نظر چهره و صدا به رسول خداست، و ما هر وقت دلمون برای رسول خدا تنگ میشد نگاهمون میانداختیم به وجود مقدس علی اکبر، به چهره نورانی و دلربای او، دلمون آرام میشد به یاد رسول خدا، به خلق او، به چهره او، به قامت او، به همه کمالات روحی و معنوی او. وقتی که متوجه میشدیم یاد رسول خدا میافتادیم. اما رسول خدا، اما وجود مقدس علی اکبر رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد، بسیاری رو به قتل رساند. یه وقتی وجود مقدس سید الشهدا صدای از معرکه میاد، یا ابتا آزا جمتی یغره و کسرا، همین که امام حسین این جمله رو از علی اکبر شنیدن، خودشون رو به سرعت رساند نزد بالین علی اکبر. اما دیگه کار از کار گذشته بود، دیدم اون اشقیا هجوم آوردن به علی اکبر از هر طرف با نیزه با شمشیر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.